الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك توا وتمته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائد بفرمایید. جل فرجو. در عبارات زیارت جامعه رسیدیم به این قسمتی که فرمود و نصرتی لکم معده و رعی لکم تبعون و نصرتی لکم معده، یعنی رعی من تابع رعی شماست، هر نظری که شما داشته باشید من دارم، یعنی چه در مسائل اعتقادی چه در مسائل مثلا سیاسی چه در مسائل فقهی چه در مسائل اجتماعی، رأی من تابع رأی شماست. این که میگه رأی من تابع رأی شماست، اصلا مسئله امامت یعنی همین که انسان نظرش تابع امامش باشه، و الا امامت پس به چه معناست؟ امام یعنی پیشوا. پیشوای ما در چی؟ اگر رأی من تابع رأی امام نباشه، پس آقا در چه چیزی شما از امام تبعیت میکنی؟ در مسائل اعتقادی خیلی مسائلی هست که اینها کفر. متاسفانه گاهی وقت افراد بی اطلاع میبینیم که حرفای کفرآمیز هم میزنن، بچه مسلمونه ها، شیعه است، اما چون نخونده نمیدونه مطالب کفرآمیز هم میگه. مثلا یکی از مسائلی که الان به گوش میرسه از این ور اون ور، گاهی وقت افرادی میگن، مثل مسئله تناسخ. تناسخ، امام باقر علیه السلام فرمود کسی قائل به تناسخ باشه از ما نیست، یعنی چنین چیزی رو اعتقاد داشته باشه از ما نیست. تناسخ چیه؟ تناسخ میگه آقا کسی که از دنیا بره بعد دوباره در قالب یه بدن یه آدم دیگه به دنیا میاد. منتها بستگی داره که تو این زندگی چجور زندگی کرده باشه. اگه آدم خوبی باشه در بدن یه بچه‌ای به دنیا میاد، توی خانواده خیلی خوب، زندگی اشرافی، زندگی راحت. و اگه نه، آدم خوبی نبوده، متوسط بوده، توی خانواده متوسط به دنیا میاد. اگه نه بد بوده، توی خانواده فقیر مفلوک اینا به دنیا میاد. اینه بهش میگن تناسخ، که باطله. یعنی امام باقر فرمود کسی اعتقاد به تناسخ داشته باشه از ما نیست. رأی ما تابع رأی امامه. بعد یه چیزایی هم درست کردن برای این تناسخ‌ها. کتابایی خوندم، کتاباشون رو، غربی‌ها، شرقی‌ها، دروغایی سرهم کردن برای اینکه مسئله رو اثبات کنن. حتی تماسخ هم هست. میگه اگه طرف خیلی دیگه بد باشه، تو بدن یه حیوان به دنیا میاد، زندگی حیوانی خواهد داشت. بعد از او بدتر باشه، تو بدن یک مثلا درخت به دنیا میاد. این عقاید مال بودایی هست که اونا قائل هم به این مسئله، ولی کسانی که این حرف رو میزنن منکر معادن. ما قائلیم زندگی بعد از مرگ داریم، نه به اینکه بیای تو دنیا. ما در برزخ زندگی داریم بعد از دنیا، بعد از مردنمون. همین که شما روحت از بدن جدا بشه، یک بدن برزخی پیدا میکنی، مثل بدنی که تو خواب میبینی. تا میخوابی یه بدن داری، تو خواب میری این ور اون ور. به محض اینکه طرف میمیره، خودش رو در یک بدن، بدنی شبیه به بدن دنیا میبینه و اونجا زندگی داره. حالا اگر آدم خوبی بوده، اونجا باغ و بهشت و اگر نه آدم بدی بوده، جهنم و عذاب و عقاب و اینها داره. اما به دنیا برگرده این حرفا نیست. زندگی اونور خیلی شدیدتر و قویتر از زندگی دنیاست. در هر صورت میگه رأی من تابع رأی شماست، چه بدونم چه ندونم. یعنی من هرچی امامم بگه اعتقاد دارم. به همین دلیل آقا امیر مؤمنان میفرماید شیعیان من که از دنیا میرن، در عالم قبر موقع سوال و جواب من میرم برای جواب دادن به جای اونها. میگم از من بپرسید، چون من امام اینم. این میگه آقا هرچی امام من اعتقاد داره، من اعتقاد دارم. امام هم جواب میده، میگه آقا اعتقاد من اینه. رأی لکم تبع، رأی من تابع رأی شماست. علی ابن یقطین یکی از شیعیانی بود که در دربار خلفای بنی العباس کار میکرد، شغل مهمی هم داشت. با اینکه اونها مورد تایید ائمه نبودن و کمک به اونها کمک به ظالم محسوب میشد، اما علی ابن یقطین رو امام گفت شما وایست اونجا، شیعیان ما که کارشون میفته حل کن کارشونو. یه وقتی نامه آمد، علی ابن یقطین یک لباسی رو اون خلیفه بهش بخشیده بود، این فرستاد برای آقا. حضرت لباس رو فرستاد، گفت اینو همیشه زیر لباسات بپوش با نامه. بعد گفت وضو هم اینجوری باید بگیری، از بالا آب بریزی، مثل اهل سنت چجوری وضو میگیرن، برعکس وضو میگیرن. گفت باید اینجوری وضو بگیری. اینم تابع رأی امامه. چشم. و وقتی امام میگه اینجوری وضو بگی، رأی لکم تبع، من تابع رأی چشم. بعد از یه مدتی حضرت فرمود حالا مثل سابق وضو بگی. اینم نمیدونست چی شده، ولی چون امامش گفت، گفت چشم. حالا چی بود پس پرده؟ پیش خلیفه آمدن گفتن آقا این علی ابن یقطین که شما اینقدر بهش احترام میذاری، میدونید این رافضی شیعه است؟ گفت نه، امکان نداره. گفت چرا امکان داره؟ گفت من تو با چشم خودم نبینم باور نمی کنم. خلیفه گفت اونام تشنه به خون شیعه بودن دیگه. گفت یه جا دعوتش کنید توی خونه ای که یه چشمی باشه، من تو خلوت که این میره وضو میگیره کسی هم پیشش نباشه، ببینم تو خلوت چجوری وضو میگیره. مهیا کردن اینو، دعوت کردن. حالا امام بهش چی گفته بود؟ گفته بود مثل اونا وضو بگیر. اینم نمیدونست چیه. خلیفه آمد از سوراخ نگاه کرد، دید نه این مثل اهل سنت وضو میگیره. گفتن آقا اون لباسی که شما بهش دادی، این فرستاده برای امامش. گفت باشه. علی ابن یقطین رو صدا کرد، گفت بیا اینجا ببینم لباسی که فرستادم کوش. گفت آقا میخوای پس بگیری؟ شما چیزی بدی پس نمیگیری. گفت لباسو نشونم بده. گفت چشم. دکمه هاشو باز کرد، پیراهن زیر لباسش بود. گفت آقا ایناش، پیراهنی که شما دادی بهم همیشه تنم میکنم. گفت خلیفه گفت ها ببین این کار دشمناست، میخوان تو رو خراب کنن. این اگه تابع رأی امام نبود، گفت برای چی اینجوری وضو بگیرم؟ امامت گفته اینجوری وضو بگیر. رأی لکم تبع، رأی من تابع رأی شماست. جابر، یه نمونه دیگه بگیم، جابر میدونید از اصحاب پیامبر بود که جزو محبان اهل بیت بود، چون اصحاب بعد از غصب خلافت دو گروه شدن، عده‌ای رفتن طرف خلفا، خلفای جور، عده‌ای دور و بر اهل بیت بودن. جابر از اونایی بود که دور و بر اهل بیت بود. تو قضیه کربلا اومد به امام حسین گفت آقا عراق نرو، عراق بری ما از جدت شنیده ایم تو کشته میشی، شهید میشی. جابر میگه کور بشم اگر با دو چشمم ندیده باشم این قضیه رو. میگه امام حسین دستمو گرفت، به یک باره گفت نگاه کن. میگه پرده از جلو چشمم کنار رفت، دیدم رسول خدا در یک کجاوه ای از نور فرود آمد، کنارش امیرالمومنین، کنارش اصحابی که به شهادت رسیده بودن، یک یک امام مجتبی. بعد رسول خدا به هم گفت جابر مگر در مورد پسرم حسن به تو نگفته بودم وقتی مؤمن کامل میشوی که مطیع امامت باشی، مطیع محض امامت، اینجوری مؤمن کامل میشی. و بعد میگه اشاره ای کرد، زمین شکافته شد، جهنم رو دیدم و معاویه و یزید و اینها رو در درک اسفل جهنم نشونم داد. رأی لکم تبع، رأی من تابع رأی شماست، یعنی هرچی شما میگید من تسلیمم، چه در اعتقادات باشه، تو هر زمینه ای. و نصرتی لکم معده، یاری من هم برای شماست، آمادم برای یاری کردن شما. حتی یحیی الله دینه بکم تا آن که زنده کند خداوند دینش را به وسیله شما. خدا دینش رو به وسیله شما زنده کنه، مگه دین میمیره؟ ها؟ مگه دین میمیره؟ بله دین میمیره. دین چی اصلا؟ دین در لغت به معنای جزاست. جزای هر عمل رو میگن دین. مثلا میگی مالک یوم الدین، یعنی مالک روز جزا. مجموعه اعمالی که بابت اون خداوند به انسان جزا میده رو میگیم دین. بعضی کارها هست جزا نداره، آب بخوری کار مباحیه، غذا بخوری بخوابی، اما یه سری کارها هست جزا داره، یا جزای خیر یا جزای شر. یعنی یا کارهای خوبه یا کارهای بده، که مجموعه اینها میشه دین. و دین به ما میگه چجور زندگی کن که زندگیت بشه بندگی، زندگیت بشه بندگی. مجموعه فرمایشات دین رو که نگاه کنیم، به دیگران نیکی کردن، عدالت داشتن، به دیگران ظلم نکردن، غیبت نکردن، دروغ نگفتن، به ناموس کسی نگاه نکردن، شرب خمر نکردن، میبینیم تمام اینها چیزی که فطرت ما قبول داره، کارهای خوب و کارهای بد فطرت ما قبول داره. مجموعه فرمایشاتی که رسول خدا، حالا چه در قرآن کتاب خدا باشه چه احادیث رسول الله، اینا میشن چی؟ دین. منتها اگر دین بهش عمل نشه، اگر به فرمایشات عمل نشود، اون دین یواش یواش میمیره. اگرچه تو کتابا باشه، بالا منبر بگن آقا ابا عبدالله فرمود اگر کسی مثل یزید بخواد بشه جانشین پیغمبر، حالا جانشینم نه، بخواد بشه رهبر جامعه، و علی الاسلام السلام، با اسلام باید خداحافظی کرد. یعنی دیگه اسلامی وجود نداره، دینی وجود نداره، چون اون رهبر، اون پیشوای جامعه است که جامعه رو سوق میده به سمت حالا دیانت یا دین رو میمیرانه. خب تو طول تاریخ اسلام هر بار ضعیف و قوی شده، اما از بین نرفته تا زمانی که حجت خدا قیام کنه، تا زمانی که حجت خدا قیام کنه. این حجت رو آقا چرا از اول نبود حجت دین رو زنده کنه؟ از اول بود. در روز قدیر خم رسول خدا امیرالمومنین رو به خلافت منصوب کرد، آقا این جانشین منه، من کنت مولا فهازا علی مولا. اما عده عرب جمع شدن گفتن کی گفته علی باید بر ما حکومت کنه؟ جمع شدن بین خودشون یه نفر رو انتخاب کردن و بیرحم مردمانی بودن. شما دیدید میگن آقا به ایران حمله کردن، چقدر ظلم کردن. راستم میگن، فکر میکنی فقط به ایران ظلم کردن؟ به اهل بیت پیغمبرشون رحم نکردن، در خانه دختر پیغمبرشون رو آتیش زدن، نوه پیغمبرشون امام حسین رو سر بریدن بالای نیزه کردن. بعد کی گفته من از 4 تا عرب پا برهنه باید پیروی کنم؟ پیامبر خدا جاش جداست. پیامبر عرب و عجم و ترک و فارس نداره، اما خلیفه‌ای که 4 تا عرب انتخاب کردن اطاعتش بر من واجبه؟ نه، اگر از جانب خدا مشخص بشن بله، همون جوری که رسول خدا در قدیر خم امیرالمومنین رو معرفی کرد، این جانشین منه، اطاعتش واجبه، امام منه. آقا این مسئله امام حسین و شهادتش رو چرا میگیم آقا زنده نگه داریم و زنده نگه داشته شده تا الان؟ برای اینکه سند باطل شدیه بر خلافت خلفا، که خلفایی که شما انتخاب کردید بفرما نوه پیغمبرتون رو کشتن، خانه کعبه رو خراب کرد یزید، مدینه الرسول رو 3 روز اجازه فحشا داد به سربازانش، 3 شبانه روز کشتن، بردن و تجاوز کردن در واقعه حره که گفتیم سالهای قبل قضایاشو. اینا کسایی که خودتون انتخاب کنید. رسول خدا حجت خدا رو به ما معرفی کرد، امام رو معرفی کرد به مردم، اما گوش نکردن، اونا رو از حق خودشون کنار زدن و این طول کشید. اما اینجوری ادامه پیدا میکنه، اما تا یه جایی که حجت خدا قیام میکنه و دین حقیقی رو احیا میکنه، دین حقیقی. این اسلامی که به دست ما رسیده یه چیزی از اسلامه، نه همه اسلام، یه قسمتی از اسلامه. که از قضا برادر علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد، سید حسن الهی، ایشون میگه من در حالت سجده در نجف یا کربلا بودم، در حالت سجده امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو زیارت کردم و از ایشون در مورد اسلام پرسیدم. حضرت فرمود همین مقدار از احکام و اسلام که به دستتون رسیده شما عمل کنید، همین مقدارش رو عمل کنید. اون اسلام حقیقی و واقعی رو امام زمان میاره که دنیا میشه بهشت، دنیا میشه بهشت، که میگه هیچ فقیری در روی زمین باقی نمیمونه. حالا انشاءالله تو فقرات بعد عرض میکنیم که با ظهور امام عصر چه اتفاقاتی میفته. حتی یحیی الله دینه بکم، تا آن که خدا احیا کند دینش را به وسیله شما. دین به وسیله شما احیا میشه، و الا یه پوسته ای از دین در دست مردمه، یه اسم و رسمیه. روایاتی داریم در منابع اهل سنت بیشتر هست، حالا من نمیدونم تو منابع شیعی باشه، من ندیدم، که میگه از قول پیامبر اکرم که در آخر زمان قرآن از میان مردم برداشته میشه. قرآن از میان مردم برداشته میشه. شارحان حدیث بعضیاشون گفتن که یه مرتبه یعنی غیب میشه، قرآن ها از تو کتابخونه ها غیب میشه. بعضی گفتن که یعنی مثلا آیات قرآن که نوشته شده ایده محو میشه. بعضی گفتن نه آقا اینجوری که شما میگید نیست، قرآن برداشته میشه یعنی دیگه کسی عمل کننده‌ای به قرآن نیست. وقتی کسی عمل نکرد تو کتابخونه باشه چه خاصیتی داره؟ مثل مرده است. وقتی قرآن زنده است که بهش عمل بشه. چقدر از احکام خدا معطل مانده، چقدر از احکام الهی است که معطل مانده. میگه در زمان با ظهور شما احیا می شود. دین واقعی، دین واقعی احیا میشه، زنده میشه. حتی یحیی الله دینه بکم و یردکم فی ایامه، و خداوند شما را رد کند در ایام خیش، در ایام الله، در اون ایام الهی شما حکومت کنید. ایام الهی به چه معناست؟ در حدیثی امام باقر علیه السلام ظاهرن یا امام صادق میفرماد ان الله جعل للدین دولتین، خدا برای دین دو تا دولت قرار داده، دولت لآدم و هو دولت الله، یه دولتی برای آدمه و اون دولت الله، و دولت لابلیس و یه دولت هم برای ابلیسه. بعد میفرماد هر وقت خدا بخواد که علنن پرستش شود، دولت آدم سر کار میاد، یعنی دولت الله، و هرگاه که بخواهد پنهانی پرستش شود دولت ابلیس سر کار میاد. علنن خداوند پرستیده شود، اون میشه ایام الله، میشه روزگار خدا. که حالا چگونه است روزگار خدا؟ چجوری روزگار خدا بیاد؟ چجوری میشه ایام الله بیاد؟ اینجا یه نکته ای رو بگم خدمت عزیزان، بحث شیرینیه. آقا بعضی ها میپرسن چرا امام زمان نمیاد؟ چرا امام زمان ظهور نمی کنه؟ این همه ظلم رو مگه نمی بینه مثلا؟ یه نکته، اولا آمدن امام عصر به اذن خداست، خداوند باید اجازه بده، دست خود ایشون نیست که، خداوند باید اجازه ظهور بده به ایشون. این یک. دومن حدیثی از پیامبر اکرم هست که می‌فرماید سید القوم خادمهم، یعنی سید و آقای یک قوم خدمتگزار آنان است. بزرگ یک قوم کسی که خدمتگزار اونا باشه. خب یعنی امام در اصل خدمتگزار شیعیان و بندگان خداست. حالا امام که میاد برای همه عالم میاد، باید خدمت کنه به اونها. حالا چه کسی شایستگی دارد که حجت خدا بیاد برای او خدمت کنه؟ ها؟ چه کسی شایستگی داره؟ مگه کوفیا نبودن؟ مگه امیرالمومنین به اینا خدمت نمی کرد؟ اینا در مقابل چه می کردن با حضرت؟ بخونید جیگر آدم خون میشه. بعد حضرت فرمود باشه، زمانی میاد که حاضری تمام زندگیتونو بدید یک لحظه حکومت من رو ببینید. که بعد که آمدن بنی امیه حکومت کردن، دمار از روزگار این کوفیا در آوردن، چشم در می آوردن، دار می زدن با کوچکترین بهانه. اینا فکر میکردن زمان عدل امیرالمومنینه که وایستن روبرو خلیفه، هرچی دهنشون میاد به خلیفه بگن هیچی نگه ایشون، و بعد به مساوات حقوق رو بین همشون تقسیم کنه. چه کسی شایستگی داره امام زمان بیاد بهش خدمت کنه؟ آقا به این رئیس جمهورای دنیا نگاه نکن، اینا خدمتگزار مردم نیستن. اگرم باشن یه خدمتی کنن، ده مقابلش تو جیب خودشون میذارن، خودشون و فک و فامیلاشون، چه آمریکا چه تمام کشورهای دنیا. تمام سرمایه دنیا میدونید بلوکه شده دست یه عده قلیل، بقیه نزدیک خط فقر یا زیر خط فقرن تو دنیا. امام میخواد بیاد خدمت کنه، باید یه افرادی باشن نیک خوب که اینا ارزش داشته باشن که امام خدمت گذار اینها باشه. ها، یه افراد الهی باشن که چنین لیاقتی داشته باشن امام بیاد برای اینا خدمت کنه. ولی خدمت به یه مش حیوان، حیوانن اگرچه در ظاهر به صورت انسانن. آقا امیرالمومنین تو خطبه ها سخنرانیاش به اهل کوفه میفرمود یا اشباه الرجال ولا رجال، ای کسی که شبیه مردان هستید و مرد نیستید. خدمت کنم به کی؟ خدمت کنم به کسی که زندگی خوب بشه بعد چی کنه؟ زندگی باید خوب بشه که بندگی کنه. بلو هر جور دوست داری برو زندگی کن. پس باید زمانی بیاد افرادی باشن که لیاقت داشته باشن امام به خاطر اونها بیاد و حکومت اسلامی رو برپا کنه، حکومت الهی و اون ایام الله که یکی از مسائلی که در اون ایام الله پیاده میشه عدل. آقا میگه امام یکی از کارهایی که میکنه به مساوات مال رو تقسیم میکنه. ببینید در ادامه فرمود و یردکم فی ایامه و یظهرکم لعدله، شما رو ظاهر کنه برای عدلش که عدل پیاده بشه تو جامعه. میگه امام عصر وقتی تشریف میارن در بین مردم مال را به سویه تقسیم میکنن، مساوی تقسیم میکنن، لذا همه مردم غنی میشن، همه مردم غنی میشن. به همین دلیل میگه آقا تا میتونید قبل از آمدن امام زمان صدقه بدید، چون امام زمان بیاد شما فقیر پیدا نمی کنی بهش صدقه بدی، دیگه همه غنی هستن، کسی محتاج نیست که بری بهش کمک کنی. مال رو به سویه تقسیم میکنه. الان تو دنیا میگن ثروت دنیا دسته 4%، 5%، حالا چند درصد از مردمه، بقیه یا رو خط فقرن یا زیر خط فقرن یا فقر مطلق دارن، با بدبختی زندگی میکنن. بعد اون وقت چی میشه؟ این فقر باعث دزدی میشه. دزدی هایی که میشه چون گرسنه است میره دزدی میکنه، سیر باشه که نمیره دزدی کنه. گرسنه است نمیتونه ازدواج کنه میفته دنبال ناموس مردم، سیر باشه که آدم سالم این کارو نمیکنه. بعد اگر کرد باید حد بخوره. وقتی مال به سویه تقسیم شد، میگه کاری که امام میکنه مال رو به سویه تقسیم میکنه. بعد جالبه دولت داره امام دیگه، دولت اسم دولتش هم چیه؟ دولت الزهراء. کارگزارانی داره در دولتش. به اینا روایت داریم، به اینها میگه من کمترین حقوق رو میگیرم، کمترین حقوق مرا چیز داره به اصطلاح سختی کارهایی که هست حقوق تعلق میگیره بهشون دیگه. میگه کمترین رنج حقوق مال منه. الان بالاترین ردیف حقوقی تو دنیا مال کیه؟ رئیس جمهور. اون موقع امام میگه کمترین حقوق مال منه، شما هم باید کمترین حقوق رو دریافت کنید. اون وقت کی میره وزیر بشه؟ مگر کسی بخواد بره خدمت کنه به امام، برای خدمت بره دیگه. من خشنترین لباس رو میپوشم، شما هم باید همین گونه باشید. من پست‌ترین قصاده‌ترین غذا رو میخورم، شما هم باید این گونه باشید. بعد این گونه است که عدالت در جامعه، امنیت میاد تو جامعه. چون امام ندا میکنه آقا هر کی پول احتیاج داره بیاد بهش بدیم. میگه هیچ کی نمیره چون همه دارن. آقا داریم، آقا بی خودی برای چی میخواییم؟ یه نفر روایت داریم میره، اونقدر حضرت بهش میده این نمیتونه با خودش ببره. بعد میگه آقا نمیخوام. میگه نه دیگه گفتیم باید ببری. خیلی عجیب. آدم میگه میشه؟ بله میشه، میشه. روایت میفرما دولتونا آخر و دول، دولت ما آخرین دولته. قبل از ما همه اصناف میان حکومت میکنن، تا آن که نگویند وقتی دولت ما برپا میشه اگه ما هم به حکومت میرسیدیم همینجوری حکومت میکردیم. همه جور صنف و فرقه و گروه حکومت به دستشون میفته. تا نگن اگه ما هم حکومت به دستمون میافتاد اینجوری حکومت میکردیم. امنیت برقرار. همسر میخوای، پولم داری، برو همسر اختیار کن. دیگه احتیاج نداره به دست دراز کنه طرف ناموس مردم. احتیاج نداره بخواد بره جنایت کنه، سرقت مسلحانه کنه. لذا میگه یه زن با زیورالاتش به تنهایی از شهری به شهری میره و هیچ که متعرضش نمیشه. و یظهرکم لعدله. یکی از قسمت‌های دین عدله. این دین دو تا قسمت داره. فرمود یحیی الله حتی یحیی الله دینه بکم، تا آنکه خدا دینش را به وسیله شما زنده کند. دین دو تا قسمت داره، یه قسمتش مربوط به جامعه است، یه قسمتش مربوط به خداست. خدا اون قسمتی که مربوط به خداست نماز و روزه و نماز شب و قرآن و معارف دین، معارف اسلامی، علوم حقیقی. یه قسمتش که مربوط به جامعه است اون عدل، عدالت، که این هر دو به نحو تام فقط در زمان حضرت حجت که ایام الله پیاده میشه. که مردم از عدالت بهره‌مند میشن و حرکت میکنن به سوی خدا، تعالی پیدا میکنن در بندگی خدا، تا جایی که در علوم به قدری پیشرفت میکنن. میگه یه دختر پرده نشین، یعنی دختری که از خونه بیرون نمیاد، از رو کتاب خدا اجتهاد میکنه. خیلی عجیبه این، از رو قرآن اجتهاد میکنه. خب آقا مگه الان علما از رو قرآن اجتهاد نمیکنن؟ نه خیر، علمای ما قرآن هست، حدیث هست، اجماع هست، عقل هست، همه اینا رو آخرش باز میگه احتیاط مستحبه. میترسه فتوا بده، حالا حقم داره البته ها، حق داره که میترسه فتوا بده، ولی میگه زمان امام عصر یه دختر پرده نشین فقط از رو قرآن اجتهاد میکنه. به چه مرتبه میرسن در علم؟ و یظهرکم لعدله. نکته‌ای بگیم، در مورد این عدل، در مورد ظهور امام، حالا بد نیست بشنویم. در قرآن در مورد کشتی حضرت نوح علیه السلام، وقتی که طوفان میخواست بشه، حضرت نوح سالیان قبلی کشتی درست میکرد. زمانی کشتی درست میکرد تو خشکی، اونم مثل کسی بیاد مثلا تو بیابونای شهر ما کشتی درست کنه، میگن آقا کشتی اینجا به چه دردت میخوره؟ اینکه مسخره میکردن حضرت نوح رو به این دلیل بود. اون وقت تو خشکسالی هم بود، هم تو خشکی تو خشکسالی کسی کشتی درست کنه. حضرت نوح هرچی دعوت کرد مردمو، حالا داستانایی که هست، تا وقتی که ابر ظاهر شد، زمان موعد، موعدش که رسید، آیه قرآن می‌فرماد و فارت تنور، از زمین آب فوران کرد. این چاهای آرتیزیان رو دیدید شما، آب فواره میزنه بالا، از چاهای زمین آب زد بالا، از آسمان شروع کرد باریدن، سیلاسا می آمد، نه مثل بارونی که قطر قطر بیاد. حضرت نوح هم به مؤمنین گفت سوار کشتی بشید، یعنی قبل از اینکه بارون بیاد گفت سوار بشید. از زمین و آسمان آب می آمد. توی خشکی حتی روایت داره پسرش، آیه قرآن میگه پسرش رو صدا زد حضرت نوح، یا بنی یرکب معنا، پسرم بیا با ما سوار شو. قبول نکرد، گفت سآوی الی جبلن، من میرم به کوها. بعد میفرماد و حال بینهم الموج، موج بین اینا حائل شد، یعنی چه سیلابی بوده. حالا این سیلابایی که مثلا جدیدن آمد، یه فیلماشو شما دیدید، اینا چیزی نبوده که در مقابل اون طوفان حضرت نوح. چون میگه موجون کل جبال، آیه قرآن میگه امواجی داشت مثل کوه، مثل کوه. علی حال، پیامبر خدا فرمود مثل اهل بیتی که سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق یا هلک. مثل اهل بیت من مثل کشتی نوحه، کسی سوار آن شود نجات میابد، وان که تخلف کند هلاک میشود. خب در این تلاطم امواج، حوادث روزگار، کشتی نجات اهل بیتن. خب آقا جان این کشتی نجات اهل بیت هست، این آخرش چی میشه؟ کشتی حضرت نوح آخرش چی شد؟ واستوت علی الجودی و قیز الماء و قضی الامر. آب فروکش کرد، طوفان طغیان فروکش کرد، کشتی بر جودی نشست. این رمز ظهور امام زمانه. واستوت علی الجودی. جودی از چی گرفته شده؟ جود. پس استوای کشتی اهل بیت بر جوده. عدالت خوبه اما استوای کشتی اهل بیت بر جوده، احسانه. یعنی با مردم به عدالت برخورد میکنه اما با جود. به کسی ظلم نکردن میشه عدل. ظلم که نمیکنه هیچی، جود میکنه. بنای دولت امام زمان بر جود و احسانه. و قیل بعدن للقوم الظالمین. آیه قرآن این در مورد حضرت نوح. و گفت و گفته می شود کشته باد ظالمان، مرگ بر ظالمان. که میگه این سفیانی است. سفیانی کسی که حالا جزء دشمنان امام زمانی که بسیار ظلم میکنه، احادیثش فراوانه. حالا که این در روایات اهل سنت هم آمده، حتی که بعدن للقوم الظالمین میگه یعنی سفیانی، مرگ بر ظالمان باد، ظالمان از بین میره حکومتشون. یک حکومت بر مبنای جود و احسان برپا میشه، چه لذتی داره ها. اما یه چیزی بگم، زمان امام زمان زندگی کردن، همه غنی، همه اهل علم، اهل تقوا، به کسی ظلم نشه، چقدر شیرین و دلنشینه. حالا یه نکته هم قبل از این بگم، ما یه روایاتی میخوندیم قبلن، میگفتیم اینو چجوریه. بعد الان با پیشرفت کرده تکنولوژی میگه آقا یاران امام زمان که تو شهرها حکومت میکنن، هر سوالی داشته باشن از حضرت بپرسن، کف دستشون نوشته میشه جواب، جوابش کف دست نوشته میشه. گفتیم خب چجوری کف دستشون نوشته میشه؟ الان دیدیم موبایل، آقا اسمس میدی جواب میاد برای کف دستت هم هست. 1400 سال نفهمیدیم این روایاتو. 1400 سال امامان ما گفتن، ما نمیفهمیدیم یعنی چی کف دستش نوشته میشه. بعد الان در آمده دیدیم همین جوری شد. بعد علمی که آقا میاره، علمی که امام زمان میاره، دنیا گلستان میشه اصلا. که حالا اون یه بحث باز مفصلی داره، علومی که حضرت میاره، چه علومی رو میاره، چه تکنولوژی رو میاره. الان علم پزشکی به یه جایی رسیده، طرف توی آمریکاست با اینترنت و با مثلا چی، طرف تو ایران عملش میکنه پزشکی. الان آقا بیاد چی میاره؟ آقا بیاد چی میاره؟ حالا با همه اینها فرمود اون کسانی که در عصر غیبتن، مقامشون ثابت قدمن بر ولایت امام زمان، مقامشون از اون کسانی که در حکومت ایشون هستن بالاتره. کسانی که تو عصر غیبت معتقد باشن بر ولایت، مقامشون از کسانی که در حکومت ایشون هستن. قدر بدونیم حالا و دعا کنیم برای اماممون که ایشون اون دولت حقه رو بیان برپا کنه دولت کریمه رو. یا صاحب دولت الزهراء، یا بقیت الله، آقا جان، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی دستاتو بیار بالا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به علم. اللهم كن لوليه الحجة صلواتك في هذه يا ابن الحسن، 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 آقا جان، يا ابن الحسن، همه نمیگن ها. يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، تا کی به عشق و آه تمنا کنم تو را، تا کی آقا، تا کی به عشق و آه تمنا کنم تو را. جانا بیا دمی که تماشا کنم تو را. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن یا ابن امید دل به راه وصالت نشستم، تا یک نظر به آن قدر رعنا کنم تو را، یه نگاه تا یک نظر به آن قدر رعنا کنم تو را. وقت سحر امید اجابت رود که من با سوز دل دعا به سحرها کنم تو را. گفتم چه چاره آتش سوزان عشق را، گفتا به آب دیده تسلا کنم تو را. گفتا به آب دیده تسلا کنم تو را، یعنی اگر میخوای جیگرت خنک بشه عشق بریز، گریه کن تا این درد فراقت آرام بگیره. یبن الحسن، یبن الحسن، یبن آقا جان، یبن يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن صلى الله عليك يا ابا عبد الله حسين، حسین 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 بگو حسین 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 حسین. امشب شب طفلان حضرت زینب، یا زینب آی خانم، ام جا امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب. اما قبل از این که روزشونو بخونم بگم چند نفر بودن از شهدای کربلا، اینا مادراشونم تو کربلا بودن. یه آقایی تو کربلا همسر و پسرش هم همراهش آمده، این وقتی به شهادت رسید مادرش نوجوانش رو بغل گرفت بوسیدش، گفت پسرم برو خدمت ابا عبدالله، اجازه میدان بگیر. این اومد خدمت ابا عبدالله، دست گذاشت رو سینه، آقا جان اجازه میدی منم میدان برم؟ آقا فرمود تو پدرت تازه شهید شده، شاید مادرت راضی نباشه. گفت آقا مادرم خودش منو فرستاده، گفته باید قربون حسین بشه. گفت بگو مادرت بیاد ببینه. مادرش اومد گفت آقا تو رو خدا قبول کن پسرم. چه عاشقایی داره ابا عبدالله. آی 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 این نوجوان وقتی رفت میدان سنش کم بود ریختن دوره دورش کردن سرش رو پرتاب کردن طرف خیمه ها. مادرش ایستاده بود سر و بغل گرفت بوسید به سینه جذبا گفت پسرم شیرم حلالت پسرم باری کلا مادر. اما دوباره سر و پرد کرد گفت چیزی که ما در راه خدا بدیم پس نمیگیره. آیه یه جوون دیگه هم هست وهب نصرانی تازه مسلمان شده همراه همسرش مادرش تو کربلا آمده تازه دامادم یه قد و بالای رشیدی داشت یه چهره زیبا و خوشگلی داشت وقت میدان رفتن که شد عروسش دست به دامنش شد نرو میدان. آخه مگه ما چند وقت ازدواج کرده منو به داغ خودت مبتلا نکن. مادرش دستشو کشید گفت وهب برو میدان به حرف زنت گوش نکن شیرمو حلالت نمی کنم. وهب رفت میدان یه جنگ نمایانی کرد دو سه نفر رو انداخت برگشت طرف خیمه ها گفت مادر ازم راضی شدی یا نه گفت به خدا تا مقابل حسین به خاک و خون نغلتی از راضی نمیشه. آی حسین آی حسین حسین همسرش جلو دوید گفت وهب برو میدان وهب برو میدان گفت زن چی شده تو که به من میگفتی میدان نرو میگفتی منو به داغ خودت مبتلا نکن گفت آخه یه چیزی شنیدم از ابا عبدالله جیگرم آتیش گرفته و هم برو میدان گفت چی شنیدی؟ گفت دیدم یه وقت ابا عبدالله یه نگاهی کرد به لشکر خودش یه دستی به محاسنش کشید گفت چقدر اندکن یاران من. آخ این کلام جیگرم آتیش زده چقدر اندکن یاران من و حبر و میدان حسین فکر نکنه یاور نداره
آی حسین، 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 وقتی از خواب افتادن فقط خانوادش مونده بودن، بنی هاشم اول کسی که از بنی هاشم میدان رفت علی اکبر بود. آی 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 آی، نوبت رسید به بچه های خانم زینب، اینا هم جوان بودن ها، دلاور بودن. آی 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 آی، یه لحظه خانم زینب از خیمه ها بیرون آمد. داداش اجازه بده این دوتا گل و جلو به پاد پر پر کنم. آخ حسین، اینا رو که تحویل داد رفت داخل خیمه. یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، وقتی اینا رو زمین افتادن ابی عبدالله دوید سمت میدان، هی یه نگاه میکرد طرف خیمه، دید خانم زینب بیرون نمیاد. گفت کمک کنید اینا رو ببریم طرف خیمه ها. هی نگاه میکرد سمت خیمه ولی زینب بیرون نیومد. عبدالله ابن جعفر تو مدینه گفت خانم شنیدم وقتی بچه های من افتادن از خیمه ها بیرون نیومدی. گفت آره ترسیدم حسین نگاهش به من بیفته خجالت بکشه. آقا حسین، حسین جان آبروی دو عالم، بگو حسین جان آبروی دو عالم، نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان خانم زینب که خجالت میکشید گریه کنه، تو از کی خجالت میکشی گریه کنه؟ حسین و حسین وا 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 حسین این ناله زینب ها وا یه وقت گفت ای کاش قبول میکردن من رو جای حسین بکشن حسین